ساعت 10 صبح در تهران، این صدای رادیو فرداست. انفجار انتحاری در نزدیکی سفارت ایران در کابل دست کم 2 کشته بر جای گذاشت. حسن روحانی بار دیگر تاکید کرد تحریم‌ها علیه ایران باید یک بار لغو شود. مظفر خزائی شهروند ایرانی آمریکایی روز چهارشنبه در دادگاهی در هاتفورد آمریکا اتهام انتقال اطلاعات حساس نظامی به ایران را پذیرفت. سلام شنوندگان عزیز، سیاوش سعادتیان هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. پلیس افغانستان میگوید انفجار خودروی بمبگذاری شده که صبح امروز پنجشنبه در نزدیکی سفارت ایران در کابل روی داد، دست کم 2 کشته بر جای گذاشته است. عبدالرحمن رحیمی، فرمانده پلیس کابل، در محل حادثه به خبرنگاران گفت که یک شهروند ترکیه و یک غیر نظامی افغان در این انفجار کشته شدند. ساعتی پیشتر محمد ایوب سالنگی، معاون وزیر کشور افغانستان، گفته بود که در این انفجار یک خودروی سفارت ترکیه آسیب دیده است. سفارت‌های ایران و ترکیه در کابل در جوار یکدیگر قرار دارند. بلافاصله پس از انفجار، گروه طالبان مسئولیت آن را بر عهده گرفت و گفت که کاروان خودروهای خارجی را هدف قرار داده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بار دیگر بر لغو یکباره تحریم‌های غرب علیه برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد. آقای روحانی روز چهارشنبه در سخنرانیش در شهر قم گفت طرف مذاکره ما باید بداند نتیجه توافق باید برداشتن همه تحریم‌های به گفته او ظالمانه و غیرقانونی باشد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نوشابادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هدف از سفر آقای روحانی به قم را رفع ابهاماتی که در برخی حوزه‌ها پدید آمده ذکر کرده است. آقای نوشابادی با این حال در مورد سفر هفته گذشته حسن روحانی به قم که به نوشته خبرگزاری مهر رسانه‌ای نشد، اظهار نظری نکرده است. مظفر خزائی شهروند ایرانی آمریکایی روز چهارشنبه در دادگاهی در هاتفورد آمریکا اتهام انتقال اطلاعات حساس نظامی به ایران را پذیرفت. آقای خزائی که 60 سال سن دارد و با شرکت‌های طرف قرارداد وزارت دفاع آمریکا همکاری می‌کرده، متهم شده است که اطلاعات مربوط به موتور هواپیماهای F-35 و F-22 را در اختیار ایران گذاشته است. بنابر گزارش ها، مظفر خزائی در سال 2013 هنگامی که قصد سفر به آلمان و ایران را داشته در فرودگاه نیوجرسی بازداشت شده است. نقض قانون کنترل صدور تسلیحات مجازاتی تا 20 سال حبس را در پی دارد. اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، میگوید اعضای این کمیته نسبت به مسیر گفتگوهای هسته‌ای با ایران نگرانی های جدی دارند. آقای رویس که روز چهارشنبه هنگام حضور جان کری وزیر خارجه آمریکا در این کمیته سخن میگفت، تاکید کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به وجود احتمالی اهداف نظامی در فعالیت‌های اتمی ایران ابراز نگرانی کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در پاسخ گفت ایران به تمام تعهدات مرحله اول پایبند بوده و همین میتواند باعث امیدواری باشد. با این حال جان کری تاکید کرد که نگرانی ها و سوالات نمایندگان مشروع است. بخشی از مدارکی که در حمله سال 2011 به اقامتگاه اسامه بن لادن رهبر القاعده در پاکستان ضبط شد و اکنون از طبقه بندی محرمان خارج شده است، برای نخستین بار در اختیار هیئت منصفه یک دادگاه در آمریکا قرار گرفت. این دادگاه که در نیویورک در حال برگزاری است، اتهامات عبید نصیر، شهروند پاکستانی، در مورد ارتباطش با القاعده را بررسی می‌کند. این شهروند پاکستانی خود را بیگناه خواند و گفت ارتباطی با گروه القاعده نداشته و هیچ گونه آموزشی از سوی این گروه ندیده است. و اکنون فرصتی است تا نگاهی بیاندازیم به روزنامه‌های چاپ امروز تهران در گفتگوی همکارم رضا ولیزاده با شهرام رفیزاده. شهرام رفیزاده نخست به انعکاس مشکل نقدینگی اقتصاد ایران در روزنامه‌های امروز می‌پردازد.
هشدار مقام بانک مرکزی آقای اکبر کمیجانی هست که روزنامه جهان صنعت امروز گزارش مفصلی درباره اون منتشر کرده و نوشته که با وجود تلاش‌های بانک مرکزی برای مهار نرخ تورم، کماکان آمارهای این بانک نشون میده که رشد پایه پولی و نقدینگی همچنان ادامه داره و به همین دلیل این روزنامه اشاره کرده که روز گذشته آقای اکبر کمیجانی هشدار داده که خطر بازگشت نرخ تورم یا در واقع روند افزایش شی نرخ تورم وجود داره. اشاره کرده روزنامه جهان صنعت در این گزارش که نقدینگی هم از مرز 687 هزار میلیارد تومان عبور کرده. آقای پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی هم هشدار مشابهی داده که امروز روزنامه جهان صنعت بخشی از اظهارات ایشون رو هم منتشر کرده. ایشون معتقده که رشد نقدینگی 27.9% بوده در چند ماه گذشته.
صحبت‌های علی یونسی دستیار حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌ها درباره نفوذ تندروها در برخی مراکز قدرت چه بازتابی توی روزنامه‌های امروز تهران داشته؟
روزنامه ایران امروز گزارشی منتشر کرده که در اون اشاره شده آقای علی یونسی دستیار ویژه حسن روحانی تأکید کرده که برخی از تندروها در نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی و مراکز قدرت نفوذ کردن و اقداماتی رو انجام میدن، از جمله نقض حقوق بشر که برای جمهوری اسلامی هزینه‌زا هست. ایشون تأکید کرده که به عنوان نمونه یکی از موارد کشته شدن زهرا کاظمی هست. آقای یونسی در گزارش روزنامه ایران تأکید کرده که کسانی که عامل قتل زهرا کاظمی در حین بازداشت بودن همه شناسایی شدن، اما قوه قضاییه به طور ضمنی ایشون گفته که اونها رو محاکمه نکرده. البته آقای یونسی گفته که اون افراد به شکل خدادادی مجازات شدن. همزمان روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران آقای یونسی رو متهم کرده که صدای احمد شهید و ضد انقلاب شده با این اظهارات.
اما روزنامه کیهان از تشکیل پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی خبر داده. چه دلایلی برای تشکیل چنین نیروی عنوان شده؟
روزنامه کیهان خبر داده که آقای اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی روز گذشته در همایش پیشگیری انتظامی تاکید کرده که به زودی نیروی انتظامی پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی رو راه اندازی خواهد کرد. ایشون گفته که برخورد با مفاسد اقتصادی یا جرایم اقتصادی و همچنین پیشگیری از این جرایم از دلایل راه اندازی این نیرو خواهد بود. همونطوری که آقای احمدی مقدم اشاره کرده در سخنان خودش که بیشتر پلیس پیشگیری یا پلیس فتا هم نیروی انتظامی راه اندازی کرده و البته ایشون تاکید کرده که این از اختیارات قوه قضاییه هست. اما به نظر آقای اسماعیل احمدی مقدم راه اندازی چنین نیروی در نیروی انتظامی موازی کاری با قوه قضاییه نخواهد.
روزنامه شهروند از تداوم آسیب‌ها به کارون و بحران‌های زیست محیطی در استان خوزستان خبر داده. تازه‌ترین خبرها در این مورد چیه؟
روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که به رغم اینکه همین چند روز پیش بحران ریزگردها در خوزستان توجه رسانه‌ها رو به خودش جلب کرده بود، حالا لودرها و بیل‌های مکانیکی به نوشته این روزنامه به جان رود کارون افتادن و به حریمش تجاوز کردن. قرار است که یک پارکینگ در ساحل غربیش احداث کنن، به همین دلیل مشغول ساخت و ساز شدن. علاوه بر این روزنامه اظهارات آقای احمد لاهیجان‌زاده که مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان هست رو درباره کاهش منابع آبی رود کارون منتشر کرده و در این گزارش تاکید کرده که از سالها پیش هر بلایی که ممکنه سر یک رودخانه بیاد بر سر رود کارون آمده و خوزستانی ها همچنان نگران آسیب های زیست محیطی تبدیل کارون به یک رودخانه کوچک و بی‌آب هستند.
و روزنامه شرق گزارشی درباره یک روستا در نزدیکی مشهد منتشر کرده که سن ازدواج دختران در اون 12 تا 13 سال گزارش شده. جزئیات بیشتر درباره این گزارش چیه؟
بله، این گزارش رو خانم زهره کهندل گزارش میدانی است که ایشون با سفر به روستای چلاقت در نزدیکی مشهد تهیه کرده و اشاره کرده که دختران در این روستا زیر سن 13 سال بین 12 تا 13 سال باید ازدواج کنن بر اساس عرفی که در این روستا هست، در حالی که به نوشته روزنامه شرق بر اساس ماده 1401 قانون مدنی مصوب سال 80 یک سن ازدواج دست کم در ایران 15 سال هست و سن بلوغ هم 13 سال. علاوه بر این روزنامه اشاره کرده که سن بارداری هم در میان زنان این روستا 14 تا 15 سال است.
گفتگوی همکارم رضا ولیزاده بود با شهرام رفیزاده در مورد روزنامه‌های امروز چاپ تهران.
این هم هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا. یک خانه یک زمین.
الان منطقه سیستان بیشترین آمار افراد رو داره که دارن از بیماری‌های تنفسی رنج میبرن و اینها همش به خاطر طوفان‌های گرد و غبار و ریزگردی که در منطقه وجود داره.
گرچه یه قدم رو به جلو هست دیگه، با گلوله سگ‌ها توی سد شهر کشته نمیشن، ولی سگ‌ها جمع‌آوری میشن میرن یه جایی توی منطقه توی کرج، اونجا از گرسنگی و از بیماری میمیرن و زیاد تفاوتی نمی‌کنه.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23 تکرار، جمعه ها ساعت 10:00 و 15 به وقت تهران.
ساعت 10:10 در ایران و اکنون نوبت پیام های تلفنی شماست، با هم می شنویم.
سپاه پاسداران میگه که ما ماکت ناو هواپیمابر آمریکایی رو نابود کردیم و آقای علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران میگن که میتونن ناوهای غول‌پیکر آمریکا رو در ظرف 50 ثانیه غرق کنن. خب از نظر تبلیغاتی هر ماکتی رو شما میتونید نابودش بکنید، ولی آیا شما فکر کرده اید که با اولین پرتاب موشک شما به یک ناو هواپیمابر اصلی آمریکا چه بلایی به سر ایران خواهد اومد؟ آقایان، گزافه‌گویی کردن آسونه، همینطوری که سنگ بزرگ برداشتن نشانه نزدنه.
فکر می‌کنم که آره، ماکت ناو هواپیمابر آمریکا رو زدن. ناو هواپیمابر آمریکا پفک نمکی نیست که اینا بزننش. مردم بابا میدونن حالشونه، توی این موقعیت حساس این کار رو میکنن که مذاکرات رو برهم بزنن و توافق صورت نگیره و ملت ایران هزینه که هست بدبختر بشه.
جناب آقای خامنه ای، برای یک مرتبه هم که شده با ملت شریف و فهیم ایران همدلی بکنید. سال 94 کماکان نزدیک هست. بیاین با اون دسته مبارکتون گلهای بهار رو با فراهم کردن آزادی زندانیان سیاسی به خانواده این عزیزان هدیه بکنید. در غیر این صورت آه فرزندان این عزیزان ما دامان شما و طرفداران شما رو خواهد گرفت. دانشپور هستم از استان فارس.
جمهوری اسلامی دستاوردهایی داشته که هیچ کس نمیگه. دزدی، اختلاس، اعدام، قطع دست و پا، زندان، شکنجه، تجاوز، اینا همش دستاورده که ما داشتیم تو 35-6 سال. چرا اینا رو مردم نمیگن؟ الان گرسنگی و معتاد و مواد و همه چی که هست خرابون، ما اگه بگیم میگن دروغه، ولی حالا خودشون دارن میگن.
آخه الیاس نادرانی که در یک شهر مذهبی علی آباد که با هومه نزدیک به 70,000 خورده جمعیت داره با شهرستان کوچیک، این آباد چطور میشه که در علی آباد رأی نمیاره در تهران رأی میاره؟ تو باید از آقای خاتمی ایراد بگیری، تو باید از آقای کروبی رو بگیری باید اعدام بکنن. ایشون امروز در یک نطقی گفتن که اینا باید اعدام بشن. کروبی و موسوی و مردم دوست دارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونطور که احتمالاً پیشتر شنیدید، پلیس افغانستان اعلام کرده انفجار خودروی بمب‌گذاری شده که صبح امروز در نزدیکی سفارت ایران در کابل روی داده، دست کم 2 کشته بر جای گذاشته است. ما در این باره و در ساعات آینده جزئیات بیشتری از این خبر را به اطلاع شما خواهیم رساند. شما همچنین میتونید برای مشاهده اخبار بیشتر به وبسایت و فیسبوک ما مراجعه کنید. ممنون از همراهیتان با این بخش خبری. 10:30 با خلاصه خبرها با شما خواهم بود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص خبرها میتونید به فیسبوک ما facebook.com/radio.farda مراجعه کنید.